بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. ولا تصبر له ظلمي وأحسن عليه عوني وأصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به اهل البیت عصمت و طهارت علیهم السلام میهمان سخنان بی نظیر و بی مانند سید الساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادیه هستیم. بعد از اتمام دعای 13 توفیقی شد که دیشب دعای 14 را خدمت بزرگواران خانم ها و آیان آغاز کردیم. اشاره شد که موضوع این دعا موردی است که تعدی و تجاوزی و ظلمی در حق امام شده است. وجود و مبارکشون در این دعا به بهانه نیایش مانند بقیه ادعیه صحیفه کامله سجادیه آموزه هایی رو در برخورد با ظلم و ظالمان و تظلم و منظلم بودن و مجموعه این مباحث تقدیم می دارن و نکاتی رو آموزش می دهند، بازگو می کنند که بین انسان و خداوند سبحان در این موارد می گذرد و طی می شود. ابتداعا ملاحظه فرمودید که به علم حضرت پروردگار تکیه فرمود و اشاره کردیم متظلم آن کسی که شکایت از ظالم میبرد، این میشه متظلم. خدایا تو انواع متظلمین میدانی، حال اونها آشنایی. حاجتی به اقامه شهود نیست که مانند دنیا مشکلاتی باشد. نصرت تو نسبت مظلوم قریب الوقوع و نزدیک است، تو نسبت به ظالمان اون و یاری نداری پروردگارا. اونگاه ورود فرمودند 4 رو در مورد اینکه ظالمی اگر ظلم میکند، 1 حدود خدا رو میدرد، 2 حقوق خلق رو زیر پا میگذارد. چرا چنین میکند؟ به دلیل اینکه متاسفانه از نعمتهای الهی حسن استفاده نمیکند، مغرور به نعمت میشود، بتر و سرمستی در نعمتهای الهی دارد و تجاسر نسبت به خداوند سبحان دارد، که برخواسته از این جرأت بی مورد، برخواسته از جهل بی موردی است که ظالمان نسبت به حقیقت و پروردگار دارند. این 4 رو فرمودن. اونگاه فرمودن خدایا ظلم ظالم را از من حبس کن و این عدو و دشمن رو به قوتت باز بدار از ظلم، تیزی ظلم اون رو به من کند کن و مشغول کن او را به امور نزدیک خودش و کسان خودش و عاجز باشد از اون که ظلم کند. سریع به تندی گفتم خدمت عزیزان تا اول سخنی که امشب خواندیم. پایان عرایض هم ملاحظه فرمودید گفتیم بعد از اینکه امام حال و هوای ظالم رو گفتند و موضع خودشون رو، ملاحظه فرمودید دعای امام شگفت‌انگیز بود در حق ظالم. یعنی اون چرا که در مورد ظالم ابتداعا حضرت میخواهند، نه ویرانی، نابودی، هلاکت، نیز شدن، آتش گرفتن، ویران شدن ظالم، نه، ابتداعا بازماندن ظالم از ظلم رو امام میخواهند، توقف ظلم رو میخوان. یعنی نافرین امام و نفرین امام نسبت به اصل عمل است نه عامل. بسا به این ظالم هم وجود و مبارک سید و ساجدین امید دارد که بسا از ظلم خیش برگردد و اصلاح امرش کند، اصلاح کارش کند ابتداعا، مگر اینکه دیگه به جایی برسد که قصه روشن و بدیهی است. این شیوه دعا کردن هم یعنی نفرین نیست در حقیقت در حق ظالمان، بلکه یه لطف است. به دلیل اینکه هرچه بار ظالم سبکتر، عقوبت او کمتر و شاید نجات او مغرومتر به واقعیت باشد. این شیوه سخن گفتن هم شیوه سخن پیامبران است و پیامبرزادگان است و اولیاء خاص خدا که به این شیوه آری از پاره از اون حرارت‌های درونی و انتقام‌های فردی سخن می‌گویند. تا اینجا خواندیم خدمت عزیزان و الان گفته شد ملاحظه فرمودید باز هم وجود و مبارکشون مانند همه دعاها ملتجی می‌شوند به نام نابی نبی مکرم و درود و تحییت پیاپی بر پیامبر و لابلای دعا خودشون می‌فرستند. به تمام وجوهی که گفتیم و تکرار نمی‌کنم و اشاره شد هم بعد سیاسی دارد، باید این نام زنده باشد ولو در عصر خفقان بنی امیه. آن با آن پیامبر وجود و بار تکرار می کند نام پیامبر رو که زنده نگه دارد، نام رسول رو و عترت او رو جاودان کند و بقیه ابعاد معنوی و عرفانی که امام دارن استمداد می جوین از دم قدسی نبی مکرم به یاد او و پشتوانه سازی برای دعا. فرمود ولا تسوق له ظلمی و احسن علیه عونی. خدایا ولا تسوق له ظلمی. کلمه لا تسوق از ماده ساغه و ساغ با غین نباقاف. هنگامی که غذایی رو میخورند و این غذا به راحتی گذر میکند، یعنی گیری نیست در بل او در مسیر خوردن غذا، ازا ساق طعام و شراب ای سهل مدخلو، این رو تصویق میگن، یعنی آسان خوردن رو، به راحتی خوردن رو. به همین خاطر اصل این کلمه در جایی به کار برده میشود که بحث سهولت و آسانی است. امام میفهمد ولا تسوق له ظلمی، خدایا آسان نشود ظلم برای ظالمان در حق من، جوری نباشد که به هر بهانه هر ظالمی بتواند ظلمی را در حق ما روا کند. این کار توست خدایا، میتوانی که دست ظالمان رو ببندی، میتوانی سنگ پیش پای ظالمان باشد، میتواند جوری باشد اراده تو، کمک تو و یاری تو به مظلوم که به سهولت و سادگی ما مورد مطمح نظر و ظلم ظالمان قرار نگیریم. ولا تصدق له ظلمی، این معنا که عرض کردم معنایی است که مطابق با لغت و مجموعه فعلی که امام به کار میبرند. البته ممکنه معنای دیگری هم باشد که خود ساقه تسویق به معنای تجوید، رخصت دادن. گاهی داریم در مباحث ادبی میگن از مجوزات مثلا مسوقات ابتداء به نکره است. نمیشه هیچ وقت مبتدا نکره باشه، ولا یجوز الابتداء به نکره، اما مگر موارد استثنایی باشه اونها رو میگن مسوقات، یعنی مجوزات، موارد رخصت. اگر به این معنا بگوییم بلا تسبق له ظلمی، خدایا رخصت مده به ظالم که در حق من ظلمی روا کند، این نسبت به ساحت قدسی تو میگم و سهم تو پروردگارا. و احسن علیه عونی، و در مواجهه با ظلم ظالم به نیکوترین شکلی من رو معاونت بده، من رو یاری بده. عون به معنای مطلق یاری دادن است. خدایا تو خود معین من باش، یار من باش. فرمود احسن علیه، علا که اومد یعنی تقابل، احسن علیه در تقابل با ظلم، اونجا که من میتوانم برخیزم، بیستم، مقابله کنم، مواجهه با ظالم و ظلم ظالم بکنم، تو به نیکوترین شکلی از من حمایت کن و پشتوانی من کن و میدانم که نیرو قدرت توان از آن توست. اگر من قدم رو درست بردارم و پا رو صحیح بگذارم، حاشا که عنایت تو شامل حال مظلوم نباشد که دیشب گفتیم سنت خداوند اساساً در خلقت عدم ظلم پذیری است و یاری مظلوم و مقابله با ظالم. مثالها رو گفتیم و نمونه ها رو دیشب اشاره کردیم. و احسن علیه عونی و عصمنی، حالا اینجا بسیار سخن امام اوج می گیرد، و عصمنی من مثل افعاله. این نکاتی است که عزیزان عرض می کنم در لابلای نیایش ها و دعای وجود و مبارکه امام سجاد، این موارد رو شما میبینید که حقیقتا جنبه تعلیمی پیدا میکند. یعنی مدرسه کامل آموزش است، یه مکتب تربیتی است دعاهای وجود و مبارکه سید و ساجدین. و چقدر خوب است که انشاءالله این انس‌ها بیاد بین این سخنان و شیعانشون و درک کنن و بدونن که مجموعه صحیفه سجادی همینطور که بارها ادعا کردم بنده یه شرح و تفسیر کامل بر کلام الهی است، یعنی یه تفسیر جامع بر قرآن کریم است. این 54 دعا اسم این دعاست نیایش، و واقعا هم نیایش دیگه. نمیخوام ورود به حاشیه کنم، خدمت عزیزان گفتم ببینید لطیف ترین قالب برای سخن گفتن قالب دعاست، لطیف ترین قالب که دیگه از این لطافت بیشتر نمیشه تو این قالب. یعنی جایی که راز است و نیاز است و شور است و کشش است و کوشش، دعای چنین حالتی رو دارن. یعنی ابتداعاً احساس و عواطف آدمی در قالب دعا ریخته می شود و بازگو می شه، خواهش محتوای دعا و مضمون دعا. وجود اماره که امام قالب دعا رو که لطیفترین، ملایمترین، دلنشینترین، نافسترین قالب هاست انتخاب می کنه. ها، محتوایی که درون این قالب دیده می شه دعا متعارف مردمان نیست، بلکه حکمت است. من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. اون حکمت رو وجود و مبارک امام لابلهای عدیه می چشاند به مخاطبانی که میخوان آشنا بشن. ملاحظه فرمودید اون شش نوبتی که در دعای عرض حاجت گفتیم، خب چی بود؟ چه موارد توحیدی رو وجود و مبارک امام مطرح کردن که بعید جای دیگری پیدا کنیم؟ اما در قالب اون دعا حضرت برزانی در اختیار همگان قرار دادند. این بعدی است که باید خیلی توجه کرد به صحیفه، و انشاءالله باید این عامل نزدیکی بیشتر ما به صحیفه مبارکه سجادیه باشه. امام به اینجا که میرسد فرمود و اسمنی من مثل افعاله. امام دارن دیگه انزجار و اون ناپسندی و نفار از ظلم رو مطرح میکنه به این شأن وجود و مبارکشونه. خدایا و اسمی، کلمه و اسمی از ماده اسمه میاد، اسمه به معنای منه، به معنای من کردن و حفظ کردن. بارها و بارها اشاره کردیم معصوم را که معصوم میگویید یعنی من اسمه الله، یعنی من منعه الله، اون کسی که به یه توانمندی رسیده است که حفظ میشه از این که بخواد اسمت و خطایی انجام بده. به چه دلیل حفظ میشه؟ به دلیل معرفت والایی که به دست آورده است، به یه شناختی و علمی رسیده است که علمش حاجز و مانع اوز از این که بخواد پا در محدوده تعدی و تجاوز به حدود خداوندی بگذارد. معصوم به این معنا. این مچبندی که دور دست میبندن گاهی این ورزشکارا، بالاخره غیره میخوان این مچ دست رو حفظ کنند، به این میگن معصم. چون مچ دست را چه میکنند؟ حفظ میکند و نگاه میدارد از این که یه حرکت نابجایی اگر شد صدمه نبیند. به معنای حفظ. وعصمنی، خدایا من رو حفظ کن. و سمی من مثل افعاله، از این که من مثل ظالم چنین افعالی رو مرتکب بشم، از این که من مثل ظالم مرتکب چنین ظلمی باشم. این برای ما مهم است که اگر ظلم منفور، کری و ناپسند است، شأن یک انسان وارسته، شأن یک انسان تربیت شده به تربیت الهی این است که از تمام اقسام ظلم، فرسنگ ها فاصله داشته باشد و جوری و به گونه ای و به شناختی و به معرفتی برسد که هرگز مثقال ذره ظلم مرتکب نشه. و این نمیشه مگر با چی؟ با شناخت والای به حدود خداوند، به حقوق خلق. همان گونه که عرض کردم جوهر ظلم، متن ظلم دو چیز درش نهفته است، یکی حدود خدا را زیر پا گذاردن، دوم حقوق بندگان خدا را نادیده گرفتن. اگر کسی بخواد مسئولیت از ظلم پیدا کنه تو این دو حوزه باید خیلی قوی باشه، یعنی شناختش به حدود خداوند و معرفتش به حد الهی اونچنان باشد که ذات حق را اگر جبار می داند، اگر ذات حق رو قاسم الجبارین میداند، اگر حب و عدم حب خدا رو میفهمه معناش رو که و الله لا یحب الظالمین یعنی چه؟ خدا ظالم رو دوست نمی دارد. کسی که در جاذبه حب الهی قرار نگیرد چه حدی پیدا می کنه در این وجود؟ به چه هلاکت و نکبت و تیرگی می رسد؟ وقتی این شناخت درست عزیزان و معرفت به حدود الهی، صفات الهی، مرزهای الهی و بعد شناخت به حقوق بندگان خدا، شناخت به حقوق بندگان خدا. یه وقتهای دیری خدمت عزیزان ماجرا نقل کردم که آقای گفت از این بارگاهی که میرفت ما هم یه کشیدیم، یه دخل خلال دندان کردیم. اون بزرگ میگفت بعد در عالم رویا یا للعجب دیدم چه بر سر من آمد با اون خلال کاه که به دندان کشیدم. نه شتر رو با بار خوردن و حقوق مردم رو چپاول کردن. توجه دارید؟ مگه کسی میتونه جواب بده؟ مگه کسی میتونه جواب بده که یوم یحما علیه فی نار جهنم و تکوا بها جباههم و جنوبهم؟ مگه میشه؟ کجا این جسم میتونه تحمل کنه این حقوق چپاول شده خلق را و ظلم به حق مردمان رو، مادی اون، اخلاقی اون، اجتماعی اون و سیاسی اون رو کی میتونه تحمل کنه؟ یارای پاسخگویی حقوق مردم رو دارن. سخت‌ترین چیزیش میدونید، نمیخواستم وارد این بحث بشم. ببینید اون جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه وقتی تقسیم کردن، نوشتم من در منشور تربیت، وقتی تقسیم کردن ظلم رو، فهمیدن یه ظلمی است که یغفر الله، یه ظلمی است که لا یغفر الله، یه ظلمی است که یده الله. اون ظلمی که خدا نمیبخشد شرک است، ان شرک لظلم عظیم. اون ظلمی که خدا میبخشد ظلم انسان به خیشتن است، ظلمت نفسی. آخه ما کوتاهی هایی در حق خودمون میکنیم، حدود خودمون رو رعایت نکردیم، حق خودمون رو. این بدن بر شما حق دارد، ان لبدنک علیک حقا، فرمودن این بدن بر شما حق دارد. ما حفظ نکردیم، ظلم کردیم به این بدن، رعایت سلامتش نکردیم، بد خوردیم، بد عمل کردیم، بد نشستیم، بد برخاستیم. به تعبیر آیان شیوه زندگیمون شیوه سلامت مدار نبود، بس ما ظلم کردیم به این بدن. حالا به روحمون، روح ما جاش این نبود که بلند نظر شاهباز صدره نشین، نشیمنه تو نه این کنج مهنت آباد است. کجا روح ما به تو این پستی ها دست و پا بزنه با این حسدها و با این کبرها و با این نخوتها و با این طمعها هش و نش داشته باشه، غرین باشه؟ این ظلمه، والله ظلمه. ما این ظلم ها رو به خودمون کردیم، اما امید داریم که خداوند این ظلم ها رو به یه بهانه هایی ببخشند. این میشه ظلم دوم. اما ظلم سوم فرمود این ظلمی است یدعه الله، یعنی چه؟ یعنی خدا مداخله نمی کند، وا می گذارد به خود ظالم و مظلوم. کجا؟ عرصات قیامت. ظالم می ایستد، صاحب حق می ایستد مظلوم، و ظالم هم می ایستد اون کسی که حقش رو برده است و خورده است. حالا کی می تونه تو اون عالم قیامت؟ چی داره کسی که بخواد بتواند از حقوق چپاول کرده دیگران و تعدی کرده به اونها پاسخی داشته باشه در قبال مظلوم؟ هیچ جوابی نداره کسی، اونجا نمیتونه کسی کاری بکنه دیگه. فمن یعمل مثقال ذره، وقتی به صحنه میاد وا خسرانا، خدا مداخله نمی کند، به خود ظالم و مظلوم میگذارد کار. بسیار سخت. اگر کسی این شناخت رو پیدا کنه عزیزان به این حقایق نسبت به حدود الهی و حقوق بندگان و خلائق، هاشا که بخواد دست دراز کند به مال دیگران بخورد، چپاول کند. ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، اونهایی که به ظلم میخورن مال یتیم رو، در درون وجودشون آتش قهر الهی الان گداخته است، نه فردای قیامت، همین الان وجودشون پارچه های عقوبت و قهر و آتش الهی است که فرو گرفته اینها رو، یا میفهمن یا نمیفهمن. و سمنی من مثل افعال، خدای منو حفظ کن از مثل افعال ظالمان. و این حفظ به اون معرفتی است که با تحصیل بشه نسبت به ذات حق و حدود و حقوق خدا و خلق. و بعد دومش هم اون یاری است که هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. خدایا با اون شناخت بعد دست من رو هم بگیر که بتونم یاریم بده در مقام عمل، اراده قوی به من بده که بتوانم اجتناب عملی از ظلم به دنبال اون معرفت علمی داشته باشم. و اعصمنی من افعاله ولا تجعلنی فی مثل حاله، خدایا من رو در حال ظالم قرار مده، من رو از افعال ظالمان بری بدار، حفظم کنه، اسمتش رو با اسبابش به من بده و من رو در مثل حال ظالم قرار مده. خیلی مهمه، امام حال ظالم رو یه حال خاص نکبت آوری می داند که از خدا می خواهد که ولا تجعلنی فی مثل حال. حال ظالم حال خوشی نیست، حال کسی است که دیگه گذر کرده، یعنی طغیان کرده، از مرزها گذشته، دیگه واژگون وضعیت این ظالم، حال خوشی ندارد و خدایا من رو در مثل حال ظالم قرار مده. به اینجا که رسید باز دوباره میبینید اللهم صل علی محمد و آله، و مجدد می‌فرماید و اعدنی علیه عدوا حاضرتن تکون من غیزی بهی شفاءن و من حنقی علیه وفاءن. پروردگارا بر پیامبرت درود فرست و بر آل او که از برکت این درود و تحیت زبان من گویا و دعا من به تو نزدیکتر باشد. و اعدنی علیه عدوا حاضره، اعدنی اعداه ای نصره و اعانه، فعل رو ترجمه میکنم، خدایا من را یاری کن و نصرت بده. اعدنی علیه عدوا حاضره، بر این دشمن و بر این ظالم که در ظلم میکنه خدایا من رو نصرت بده و یاری بده. اما عدوا حاضره، نصرت و یاری فعلی فوری آنی بیدرنگ حاضره. امام به نکته ظریفی در قالب این دعا باز دارن اشارت میدن، با اون این که بالاخره در دنیا گاه در روش و بالاخره اون چه بین انسانها جاریست، ممکنه انسانهایی هستن دادخواهی میکنن، استغاثه میکنن، کمک میکنن، یاری میدن به مظلومان، دستشون میگیرن به وظیفشون، همون گونه که دیشب عرض میکردیم از زبان امیر المؤمنین کونا لظالم خصمن وللمظلوم آنا بابا مشتبا، فرزندم حسین یار مظلومان باشید و مقابل ظالم خصم ظالم باشید در زندگی. این اولین وصیت من به شما و تمام شیعیان من در طول تاریخ و تمام انسانها و من بلغه کتابی هازا، متن وصیت نامه امیرالمومنین که اشاره می کردیم خدمت دوستان. اما در این حال تو دنیا وقتی که میخوان به یه مظلومی نصرت بدن، گاه این نصرت دادن تا زمانی که مقدماتش، اسبابش فراهم بشه و بخواد صدای این مظلوم شنیده بشه، گاه اونچنان میشود که نوشدارو پس از مرگ سهراب. این روش دنیاست، این روش دنیاست. ملت مظلومه، آمارشون از 800 هزار هم گذشت، قریب 1 میلیون دارن میشن این مسلمانان میانمار، این مظلومان برهنه، پا برهنه، محروم، این چنینی که کشته ها رو دستشون، هر خانوادهشون طلباتشون رو دادن از راخین که اومدن به بنگلادش. این 2-3 روز اخیر سازمان ملل داره کس میفرسته بررسی کنن ببینن آیا میشه کاری کرد، نمیشه کاری کرد یا نه. زمانی که نصرت و یاری بخواد انسانها به اینها بدن، هیهات. کسانی که میخواستن به اهدافشون برسن رسیدن و اینها رو پایمال تمتعات و مطامع قدرتمندانه و سیاستمدارانه خودشون کردن، اون کسانی که میخواستن این کار رو بکنن. گاهی شیوه های بشری این عزیزان، یعنی جوریست که تا زمانی که میخواد نصرت و یاری بیاد دیگه کار از کار گذشته است. خدایا اعدنی و اعدنی علیه عدوا حاضره، فوری آنی، خدای نصرت بده به من، نصرت فوری در قبال ظلم. ببینید امام در عین این که دارن خواهش رو از خدا مطرح میکنن و واقعا دعاست و نیایشه در قبال ظالم، خدایا من مظلوم تلاشم رو میکنم، حرکت رو میکنم، تو این چنین کمکم کن، باز در این حال آموزش میدن که اگر میخواید به داد مظلوم برسید، تا زمانی که خودتون رو جمع کنید و بخواید یه فکری بکنید و بسنجید و استخاره کنید، تمام شده، تمام شده از فرصت. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، اگر شنید و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، مسلمون ها به دادم برسید، فلم یجبه، فا اومده بر سر این، ثم نیست، فایه، پس فوری اگر پاسخ نداد فلیس به مسلم، این مسلمان نیست که. یعنی امام دارن این پاسخگویی به مظلوم رو و یاری مظلوم رو در قالب این دعا بیان میفهمن که این مقوله فوری فوتی است. همونطور که از خدا میخواهم همون گونه هم آموزش میدهن بین انسان ها. و اعدنی علیه ادوا حاضرتن، حالا باز در این حال نکته ای رو اینجا امام مطرح میفهمن، دو نکته رو میگن که من واقعا این چیز اراده نیست، یعنی شعف یه جوری میشه گاهی خودم چیز میکنم شاید نتونم درست حق مطلب رو ادا کنم، از اینکه چه نکات ظریف و بدیعی رو وجود و مبارکشون در قالب این دعاها دارن مطرح میکنن. من جمله اینجا، خدایا به من نصرت فوری بده در قبال ظالم، که تکون من غیظی بهی شفاءً، که باشد نسبت به غیظ من به ظالم شفا، و من حنقی علیه وفا، و نسبت به حنق من نسبت به ظالم وفا. خب حالا این ترجمه هم بکنیم برای شما، کاری از ترجمه سطحی بر نمی آید. باز کنیم مطلب رو، این چی دارن میگن وجود و مبارک امام. اولا کلمه غیظ یعنی چه؟ شدت الغضب، آتش روشن میشه به اون بالاهاش که میرسه، اون زبانه بالا، وقتی غیظ در وجود انسان میاد، انسان غضب میکند، اون اوج غضب انسان میشه اشتداد الغضب، غیظون میشه غیظ. حالا باز نقطه فعلی غیظ، یعنی وقتی که غیظ انسان دیگه برداشت و خواست پرتاب کنند، یعنی این غیظ وقتی دیگه فعلی داره میشه، میشه حنق، چه حنق. چقدر دقیق امام فاجگان رو به کار میبردن، جز این هم توقعی نیست دیگه، نحن امراء الکلام، امیران ملک سخن و کلامند. فرمود باشد از غیظ من نسبت به این ظالم شفا باشه خدایا. کلمه شفا یعنی چه؟ ببینید شفا به معنای کناره یک چیز است، انتهای یک چیز رو میگن شفا. و ازا مرستو فهو و یشفین، خدایا هنگامی که من کاری میکنم بالاخره تقصیری میورزم، یه جوری اشتباهی غلطی مریض میشم، بعد تو مرا شفا میدهی. چه زیبا، ابراهیم مرض رو به خودش نسبت میده، شفا را به خدا نسبت میدهد. و ازا مرستو، هنگامی که من مریض میشم، باز یشفینی، تو مرا شفا میدهی، چون شفا از خداست. بالاخره ما یه کاری میکنیم که از مسیر خارج میشیم. دقت بفرمایید، مرض رو در لغت خدمت دوستان گفتیم یعنی چه؟ کلمه مرض یعنی خروج از تعادل. وقتی یه پدیده کار خودش انجام نمیده، خورشید کسوف داره، میگن مرضت شمس، خورشید مریض شده، یعنی کارش انجام نمیشه، نورافشانیش نیست الان به این دلیل. وقتی یه عضوی به لحاظ فیزیولوژی کار خودش رو انجام نمیده تو وجود انسان، اون کارکرد درستش رو نداره، اختلال تو کارش پیش اومده. حالا این نمیدونم عرض به خدمتتون، معده ما فرض بفهمید، قلب مثلا حالا یه مشکلاتی براش پیش اومده است، نمیدونم دولختی، سلختی، میترال، غیره، بالاخره یه چیزی پیش اومده تو این مسیر دستگاه تنفس، گوارش، غیره، اینو میگیم مرض، یعنی از اون حالت تعادل خارج شده. خب حالا با چیکارش کرد؟ باید اینو برگردون به حالت تعادل، یعنی این رو باید برگردانیم انشاءالله به سلامت، کارکرد خودش رو پیدا کنه. وقتی تلاش لازم میشه و این محقق میشه و دیگه انسان میاد بیرون، به کرانه ها و انتهای بی تعادلی میرسه، به مرز تعادل میرسه، اسم این میشه شفا. شفا در لغت یعنی کناره ها و انتها. وقتی انسان به انتها و پایان بیماری میرسد، اسمش میشه شفا. حالا میخواد در مورد جسم باشه یا در مورد روح باشه. انا نزل من القرآن ما هو شفاء برحمت للمؤمنین، که این قرآن سراسر شفاء برای مؤمنین است، بیرون میکشه اینها رو، میاره به انتهای برون رفت از بدی ها، زشتی ها، ناپسندی ها، هلاکت ها، و میرساند به آستانه فلاح و سعادت و خیر و شکوهمندی. این میشه شفا بخشی قرآن. حالا ببینید وقتی ظلمی در حق انسان میشه عزیزان، وقتی که ظلم به شدت گریبان آدمی رو میگیرد، در جان مظلوم اتفاقی که میفته چیه؟ التهاب میاد. انسان وقتی مظلوم میشه میجوشه، میگید مثل سیل و سرکه داره میجوشه، یعنی روح ملتهب میشه، هیجان میگیره روح انسان رو، فوران میگیرد روح انسان رو، مخصوصا مظلومی که هنگامی که بهش ظلم میشه امکان پاسخگویی ظالم رو نداره، تمام داره سرکوب میشه در وجودش این ظلمی که داره بهش میشه. اون جمله حضرت وقتی که در آغوش گرفتن وجود اون بارک امام باقر رو، لحظات آخر جان دادن وجود نازنین خود سید الساجدین است، فهمدن بابا پسرم یا کف از ظلم لمن لا یجد له ناصرا الا الله، بابا توصیه میکنم بهت این که ظلم نباشه تو فکرت وجود زندگیت، مخصوصا در حق کسی که هیچ یاوری جز خدا ندارد، هیچ دادرسی جز خدا ندارد، بدترین شکل ظلم. خب وقتی انسان یه چنین حالتی داره و ظلم میاد تو وجودش وارد میشه، برش به هم میریزد آدمی رو، یعنی انسان دچار چی میشه؟ التهاب، و دچار یک هیجان ها میشه، دچار یک سوز و گدازی میشه و یه حالت بی‌تعادلی در وجود انسان، در روح و جان انسان ایجاد میشه، روح حالت پریشانی پیدا می کند از این ظلمی که برش رفته است، اون تعادل و آرامش از روح انسان سلب میشه. حالا اگر جهت درستی پیدا کرد، اگر راه چاره‌ای برای پاسخگویی این ظلم پیدا شد، انسان بر می گرده به اون حالت تعادل خودش و می تواند با تعادل بالاخره خودش رو برساند به اون حاشیه امر. خیلی ظریف و دقیق امام می فهمند خدایا وقتی ظالمی به من ظلم کرده است، من دچار غیظ شدم، یعنی به اوج رسیده است این حالت غضب در وجود من نسبت به این ظالم، و به دلیل این غیظ و غضب احساس میکنید دیگه، ببینید نمیخواد توضیح بیشتری، وقتی شما یه انسانی حالت عصبانیت بهش دست میده، این لیوان میخواد برداره نمیتونه برداره، دو سه مرتبه از دستش تکون میخوره تا بخواد برداره درست. وقتی میخواد یه کار طبیعی رو انجام بده، چیزی رو بنویسه در حالت عصبانیت، نمیتونه درست بنویسه، چون تعادله در روح دچار خدشه شده، بعد به جسم هم اثر کرده است، یعنی یه نوع بیماری عارضه به روح انسان شده است در این حالت. پس حاجت به چی داره؟ حاجت به اذا مرستو فهو یشفین، حاجت به شفا دارد به تعبیر وجود مبارکه امام سید الساجدین. فرمود خدایا کاری بشه که تکون و من غیظی در قبال این ظلمی که من شده به من کمک کن که من این غیظم تبدیل به شفا بشه، یعنی از این حالت بی‌تعادلی و از این حالت التهاب درونی که پیش آمده است برای من، به یاری تو، به لطف تو و کمک کردن به من در قبال ظالم و مواجهه درست من با ظالم، من از این حالت برون بیام و اون کاملا اعتدال و تسلط لازم رو بر فکرم، وجودم، روحم و روانم داشته باشم. این یک. دوم، و من حنقی علیه وفاءً، و خدایا در قبال این ظالم من دچار حنق شدم. الان عرض کردم اون زمانی که غیظ در وجود انسان شد، اول غضب اوج گرفت، غیظ تبدیل شد به فعلیت، در مرحله عمل میخواد انسان اعمال کند این غیظ رو، میشه حنق. خدایا من وقتی به حنق میرسم در قبال ظلم، یعنی وقتی که لبالب شدم و دیگه دارم میخوام مقابله کنم، دیگه اینجا جاییست که انسان، نوعاً انسانها وفا نمی کنند با ظالم. عجیب. از آموزه های تکاندهنده قرآن کریم عزیزان، از تعالیم منور مکتب اهل بیت که از این خاندان برون می آید، یکی همین نکته است: انسان، عدالت ورزی، وفا با دشمن و ظالم. وفا با دشمن و ظالم اینه که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، اگر کسی بهتون ظلم کرد و تعدی کرد، مجازید، مقابله کنید باش، اما فاعتدوا به مثل ما اعتدا علیکم، نمیتونید مثقال ذره بیشتر ظلم کنید، نمیتونید مثقال ذره بیشتر مقابله کنید، همون مقداری که بهتون مقابله کرده مقابله کنید، چون در میان انسان ها این حالت وجود داره، نفس آدمی اینطوره، وقتی چیره شد، دست پیدا کرد و در مقام مقابله برآمد، دیگه انسان ها حد و مرز ندارن. میشه ماجرای شنفر رو یه نفر کش، گفت تا 100 نفر از این قبیله نکشم دست بر نمیدارم، 99 نفر رو کشت مرد. تو داستان های عرب نوشتن، گناه بگردن اون که نوشته، یه وقتی جمجمش رو باد حرکت داد از قبرستان خورد به سر یکی از اون قبیله، صدومی هم شد. این تو علس و جاهلی می نویسن تو تاریخ عرب. اینها جایی است که می بینید نفس انسان می جوشد و می جنبد. از این که خداوند فرمود که فمن قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اگر کسی مظلومانه کشته شد به ولی دم ما قدرت و تسلط میدیم که بخواد قصاص کند. اما فلا یسرف فی القتل، نکنه اسراف در قتل بکنه، نکنه بی انصافی کنه. انه کان منصورا، اگر بی انصافی نکند خداوند یاریش میکند و نصرتش میده. این شیوه نگاه قرآن است. این شیوه نگاه قرآن است که ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. نکنه بغض و کینه از یه کسانی که بهتون ظلم کردن، بدی کردن، موجب بشه که به اینها تعدی و تجاوز بکنید، نه با اون انصاف درست. اعدلوا، با ظالم، با بدخواه، با کسی که ستم بهتون کرده به عدالت رفتار کنید. این تقواست. اعدلوا هو اقرب للتقوا. این منطق قرآن است عزیزان و این منطق اهل بیت و عمل رسول خدا، وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی با دشمنترین دشمنانشون همینطور عمل کردن. اگر به احسان عمل نکردند و بنا شد به عدل عمل کنند، به عدل عمل کردند، نه بیش از اون. یعنی دقیقا تمام جوانب را آید. ازا انم تو من ضربتهی حاضهی، عزیزان من، فرزندم مشتبه، فرزندان من علی، بدانید فردا که من به شهادت رسیدم و کشته شدم، نکنه بیفتید در میان مسلمون ها تقولون بگید قتل امیر المؤمنین، بگید علی کشته شد، امیر المؤمنین کشته شد، خون بریزید. بدونید کشته نمی شود به من مگر قاتل من. و ابن ملجم یک ضربت به من زده است، اگه بنا شد بزنید یه ضربت باید بزنید. نکنه مسله کنید، نکنه گوشش ببرید، نکنه سینش بشکافید. نشنیدید جدتون رسول خدا فرمود چنین اعمالی با سگ گرم روانیست در مکتب من؟ خب این امام میفهمن خدایا من وقتی که دوچار این قیز و دوچار چنین حالتی و غضبی نسبت به ظالم میشن و به اوج میرسه این، به حقن، به حنق میرسه، به تعبیر حضرت حنق میرسه، به اوجش میرسه، ممکن اینجا وفا نکنم، اینجا ممکنه قدر رو کنم، اینجا ممکنه در معرض باشه نفس، تو این صحنه کمکم کن که با ظالم هم وفاداری کنم، یعنی به میزان ظلمش با او مقابله کنم، نه بیشتر از آن چه عمل کرد. صلى الله عليكم يا اهل بيت النبوه. چه میگویند، چه آموزش میدن عزیزان؟ مقایسه کنید این رو با دنیایی که پیش رو داریم و با اون مواجهیم. و من حنقی علیه وفاء، اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد. دوباره باز وجود و مبارکشون ملتجی می شوند به نام پیامبر و درود و تحییت بر رسول خدا و اهل بیت او. و عوضنی من ظلمهی لی افک، باز پرده دیگری رو باز می کند. و عبدلنی به سوء سنیعهی بی رحمتک، خدایا عوضنی، عوض کن، معاوضه کن برای من ظلمی را که ظالم در حق من کرده است و من تحمل کردم با عفوت. و بدل کن برای من این سوء سنیعه، این رفتار زشت و ناروایی که ظالمی در حق من انجام داده است، با رحمتت. خب این هم باز نکته عجیب و ظریفی است که بین خود و خدا بازگو می کند وجود و مبارک حجت الهی. خب اگر ظالمی به ما ظلم کرد و ما امکان پاسخگویی داشتیم، وظیفه این است، دیروز دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان، تظلم ظلم پذیری، اینی که انسان بخواد ظلم پذیر باشد، این کمتر از ظلم کردن نیست. لا تظلمون و لا تظلمون، نه مظلوم باشید نه ظالم باشید. اما همیشه اینطور نیست. نه، یعنی گاهی این گونه است که انسان چاره‌ای نداره. بالاخره انسان مظلوم واقع میشه، نه اینکه ظلم پذیر باشه، متظلم باشه. منظلمه، منظلم یعنی کسی که بهش ظلم میشه، هیچ کاری هم از او بر نمیآید. ابتلاه توی شرایطی. حالا این ظلم میخواد ظلم کبیر باشه، میخواد ظلم کلان باشه، یا میخواد ظلم کوچک سریعتر باشه، اصلا بین یک چه بگویم متاسفانه بین یک زن و شوهر باشه، اصلا اصلا به این زن داره تو این زندگی ظلم میشه و این مرد ظالمانه عمل میکنه، اما آبرو، اعتبار، شخصیت، خانواده اقتضا نمیکند که سرشو بلند کند. چاره‌ای هم نداره، هیچ کاری هم نمیتونه در قبال این شوهر ظالم انجام بده. این فرزند مورد ظلم والدین داره قرار میگیره، پدر و مادر، کاری هم نمیتونه بکنه. چه بکنه؟ به که شکایت کند؟ کجا سخن ببرد؟ و و ممکنه موارد این چنینی باشه. اگر اینطور شد، تو این مثال کوچکی که عرض کردم در مثلا زن و شوهر، یا فراتر از اون، جایی که به انسان، به یک بنده خدا ظلم میشه و هیچ چاره مقابله هم ندارد، یعنی تظلم نیست، انظلامه، داره چنین حالتی میشه، امام این حالت رو بازگو میفهمن. بله، اینجا میتوان گفت خدایا به پاس این که یه بنده تو داره من چنین ظلمی رو میکند و از من کاری بر نمی آید، اما تو میتوانی این تحمل من رو تبدیل کنی به عفوت و تبدیل کنی به رحمتت و همینطوره. و فراوان چنین ادله ای داریم عزیزان در زبان معصوم، که اگر انسان در یه شرایطی بود که نمیتونست ظلم رو پاسخ بده و ظلم بر او روا شد و تحمیل شد و دست به آستان خداوند بلند کرد، خدایا من مظلوم تو این شرایط قرار گرفتم که هیچ نمیتوانم بکنم، اما تو میتوانی این تحمل من رو یه ابتلا برا من بدونی که من مبتلای به چنین چیزی شدم و در قبال این ابتلا من صبوری میکنم و به وظیفه عمل میکنم. اینجا تویی که میتونی این تحمل من رو تبدیل کنی به جبران کاستی های گذشته من، به گذار و عفو از قصور من، به رحمتت در قبال کاستی ها و نیازهای من. امام به این جمله اشاره و چه دعا زیباییست و چه سطح بلندی باز تو این قسمت از دعا میبینید. و عوضنی من ظلمی، خدایا عوض کن برای من نسبت به ظلمی که این ظالم به من کرده است با عفوت، یعنی عفوت رو به جای این حالتی که به من روا شد و این ظلمی و سختی و دشواری که من دیدم، منو مشمول عفوت کن و بگذر از بسیاری از کوتاهی ها و شاید حتی ظلم هایی که من انجام دادم در زندگی خودم. و ابدلنی به سوء سمیعهی بی رحمتک، و خدایا بدل کن، جایگزین کن برای من به سوء این رفتار و عمل کردی که این ظالم در حق من دارد رحمتت را. رحمت تو بیاید و باز من حاضرم رحمت تو رو بپذیرم، به پاس این تحملی که کردم رحمت تو مرا خرسند و خوشنود میکند. حالا به این بهانه یه اصلی رو و یه جمله ای رو امام بازگو میکنن که فوق‌العاده تکان دهنده و تعیین کننده است عزیزان و قابل تأمل جدی به عنوان یه قاعده و اصل از زبان موحدان کامیاب، راسخان در توحید، آشنایان با رمز و راز خلقت این گونه نگاه میکنن به زندگی. امام فرمود فکل مکروه جلل دون سخطک و کل مرزعت سواء مع موجدتک. خیلی جمله جمله نابیست. خدایا فکل مکروه، هر مکروهی، یعنی هر چیزی که ناپسند باشه برای من، سخت باشه و دشوار باشه تحملش، و کل مکروه جلل دون سخطک. کلمه جلل از الفاظ ازداده، هم به معنای عظیم است هم به معنای حین و سبک و امر کوچک است. خدایا هر مکروهی، هر امر ناپسند سختی که تحملش دشوار است و ناخرسند است برای انسان، تا زمانی که به مرز سخط، غضب و ناپسندی تو نرسیده باشه برای من قابل تحمل است، میپذیرم. ببینید امام بعد از اون که اون جمله رو عوض کردن رو گفتن، دارن قانون رو کلی مطرح میکنن. الان میگم این قسمت بعدی رو ترجمه کنم برگردم. و کل مرزعت، و هر مرزعی، مرزع از ماده رزیعه میاد، رزیعتون رزعت، این یعنی چه؟ یعنی مصیبت. مرز یعنی مصیبت. و خدا هر مصیبتی سواون ارزون سواون، یه زمینی که راحت میشه بهش دست پیدا کرد میشن سوا، ارزون سوا یعنی سهل، آسان، یسیر. و خدای هر مصیبتی، هر داغی، هر بلایی برای من، مع موجدت، موجده یعنی غضب، وجده ای غضب علی، به خدا یا هر بلایی و داغی تا زمانی که به غضب تو نرسیده باشد برای من آسان است. دقت کردین دو جمله رو کنار هم بگذارید، حالا دوباره نگاه کنیم. وجود مبارک امام چون صحبت از یه ظلمی شد که در قبال اون کاری نمیتواند بکند و ابتلایی است و درشتی است و سختی است که بر انسان روا میشه، باب کلی رو مطرح میکنه. میگه خدایا چیزی که من نمیتونم تو زندگی تحملش کنم، یه چیزه، من همه چی رو میتونم تحمل کنم تو زندگی، فقر را، بیچارگی را، زمین خوردن را، همه چیز رو میتونم تحمل کنم، فقط یه چیز رو نمیتونم تحمل کنم، اونم که سخط تو باشد، ناخرسندی و نارضایی تو باشه، غضب تو باشد، روی گردانی تو از من باشد، عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت، همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. خدایا اگر تو روت از من برگردونی به یه دلیلی، به یه کاری که من انجام داده باشم، اینو نمیتونم تحمل کنم، غضب تو رو نمیتونم بپذیرم، ناپسندی و ناخشنودی تو رو نمیتوانم خدایا تحمل کنم، و الا هر درد و هر بلا و هر مصیبتی که باشد به جان میپذیرم تا زمانی که نرسد به مرز معصیت تو و ناپسندی. عجیبه این جمله. این جمله دیگه از مهمترین اکسیرهای عبودیت و بندگی است عزیزان. این همان است که گاهی به زبان ساده اشاره کردیم، از زبان اولیاء خدا میگویند خدایا مصیبت آری، معصیت خیر. حاضرم همه جور مصیبت ها رو تو زندگی تحمل کنم، حاضرم تنگ دستی رو تحمل کنم، اما حاضر نیستم دستم به جیب کسی ببرم، میدانم تا روت از من برمیگردن. حاضر نیستم به محدوده ی حرام پامو دراز کنم، اما حاضرم پامو حبس کنم و سختی ها و تلخی ها رو به خودم و به زندگیم بچشانم، اما به شرط این که تو عزیز دل من به من کن نگاهی، نگاه تو به من باش، توجه تو به من باش، محبت تو به من باش. اگر بخواد سخط تو باشه دنیا را نمیخواهم. این دیگه میشه عرض کردم اوج لذت عشق ورزی با حضرت حق و عبادت بندگی عاشقانه عارفانه عزیزم، که هر تیغ و شمشیر و هر بلایی رو میپذیرم، همه چی رو تحمل میکنم جز عصیان و معصیت. الموت خیر من رکوب الهاری، تنهاست فرزند فاطمه، همه قلم قلم افتادند روی زمین، تمام یاران، تمام بنی هاشم، دیگه عظمه به نفسهی، خود وجود مبارکش به صحنه آمده است، میراند این اسب رو، این سو اون سو این سپاه رو، مثل مور و مال و ملخ، کرجراد المنتشر به تعبیر مختل، مثل ملخ پراکنده اینا رو پرتشون میکنند، میراند میگریزند از مقابلش. رجز میخواند الموت خیرون من رکوب العاری، برای من حسین مرگ سزاوار تر است از تحمل نرگ. الموت خیرون من رکوب العاری، اما مصرع بعدیش العار اولا من دخول ناری، اگر به جای این برسد که من به جهنم بروم و غضب الهی شامل حالم باشه، یه آری رو تو دنیا تحمل کنم، آر رو تحمل میکنم، اما جهنم رو تحمل نمی کنم. این دومیش هم دقت کردید، الموت اولا من رکوب العاری، العار اولا من دخول ناری. ما معصیت رو تحمل نمی کنیم، اما همه جور مصیبت رو تحمل می کنیم. این منطقه این بزرگان و نگاه اینها و آموزه اینهاست و اساره مکتبشونه که این گونه بازگو میکند. فرزند بزرگوارش هم همین مطلب پدر را داره میگه. فکل مکروه جللون دون سخطک، خدایا هر امر ناپسند و مکروهی که بر من بیاید بیاید، مادامی که سخط تو توش نباشه، غضب تو نباشه، ناپسندی تو نباشه. اگر ناپسندی تو باشد دیگه بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. و کل مرزعت سواء مع موجدتک، به خدا یا هر مصیبتی هر داغی برای من آسان است، اما مشروط به این که غضب تو در آن نباشد. تأمل میکنم. خب به اینجا که رسید یه جمله دیگه میگم تمام عرض بنده. فرمود اللهم، دو مرتبه این به جوری گفته شد لابلای مطالب قبلی، اما به شکل برجسته تر بازگو میکند امام. اللهم فکما کرهت الی ان اظلمه، خدایا همینطور که میدانم و علم دارم که تو نمیپسندی، مکروه برای تو، تو ناپسند میداری به این که به من ظلم بشه. خب خداوند لا یظلم الناس شیئا، پروردگار مثقال ذره ظلم نمی کند و ظلم رو نمی پسندد به همون شیوه بر بندگانش. گفتیم انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، دست خدا رو کسانی که ظلم به مردم می کنند بازه و اینها رو گریبانشون می گیرد. خدا هرگز نه رخصت در ظلم می دهد نه پسند به ظلم دارد، هیچ. درست؟ پس خدای همونطور که تو نمیپسندی و مکروه در نزد تو که به من ظلم بشه، لنگه دوم کار، فقنی من ان اظلم، پس به من کمک کن که من هم ظلم نکنم، من هم ظلم نکنم. بله خدایا هنگامی که به من ظلم میشه تو نگاهت به من فرق میکنه و به ظالم نگاه دیگری داری، به مظلوم نگاه دیگری داری، پس فقنی، من کمک کن که من خودم چنین رفتاری رو مرتکب نشم که بر سر من آمده است. اگر من کوتاهی و ظلمی رو در حق بنده، اگر در حق من بنده از بندگان تو ظلم و کوتاهی کرده است، من به یه رشدی برسم، من به یه ارتقایی برسم، فقنی که من رو حفظ کنی تو و نگاهم داری از این که من مرتکب چنین رفتاری با هیچ یک از بندگانت دور یا نزدیک نباشم. فقنی من ان اظلم. خیلی دقیق و زیبا این قسمت رو هم وجود و مبارک امام بازگو فرمودند. اللهم لا اشکو الی احد سواک، و در این حال خدایا من با تمام این حال و احوال شکایت بر غیر تو نمیبرم. اینجا یه مقداری بحث تأملاتی داره. لا اشکو الی احد سواک، به هیچ کس غیر از تو شکوایی نمیبرم، و لا استعین به حاکم غیرک، و از هیچ حاکمی غیر از تو استعانت نمیجویم. ببینید عزیزان، شکایت، شکوایی بردن در دنیا دو جور است. گاهی به لحاظ حقوقی میگیم، مثلا واسه شکایت حقوقی رو میگیم، دادخواست دادن رو بگیم، مثلا به طور کلی خب وظیفه است و انسان باید در دفاع از حقش، جانش، مالش، ناموسش بالاخره اقدام خودش رو بکند، و این معنا نیست اونی که امام اینجا اراده میکنه. جایی است که انسان به شکوایی و شکایت کردن یه ذلت و خفتی رو تو وجود خودش ایجاد میکنه. وقتی پیش یه مخلوق میگه آقا اینطور شده است، باید سر رو کج کنه بگه، باید یه خاری رو تحمل کند از این که داره یه شکوایی به کسی میبرد که او یه گوشه رحمی به او بکند. تو رو برای خدا، منظر رضای خدا، یه چنین حالتی دست میده. امام میفهمن هاشا ما زلله اللهم انی لا اشکو الی احد سواک، من به هیچ مخلوقی سر هم نمی کنم و ذلت نشان نمی دهم در قبال هیچ مظلوم، هیچ مخلوقی. می دونم چون تمام کار به دست توست، تمام اراده اراده توست، توحید افعالی من به اوج رسیده است، تو دعای قبلی خوندیم، همه چیز رو می دانم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر و اثر از خود توست، و همین خاطر ولا استعین به حاکم غیرک، از هیچ حاکمی هم، از هیچ صاحب قدرتی هم جز تو استعانت نمیجویم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر این یاری خواهی من به قیمت خفت من، به قیمت خاری من و منافات با شأن توحیدی من داشته باشد، صحبت حکام، صحبت عرض به خدمتون شب یلداز، نور ز خورشید خواه بو که براید، صحبت حکام ظلمت شب یلداز، نور ز خورشید خواه بو که براید، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به دراید، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به دراید، صالح و متا طالح متا خیش نمودند، تا که قبول افتد و چه در نظر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید، غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید، هر که به میخانه رفت بی خبر آید، بر در ارباب می و ربت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید، ولا استعین به حاکم غیرک، به خدا یا از صاحب قدرت دیگه من تو این دنیا استعانت نمی جویم، تو رو همه چیز می دانم و معتقدم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، تو هستی که می دهی و می ستانی، لذا سر رو خم نمی کنم، شکوایی نمی برم، انما یوسف بار یعقوب وار، انما اشکو بسی و حزنی الالله، آنی که جناب یعقوب در درد هجران سالیانه خیش می گفت خدایا رو به تو می آورم و شکوه خود به تو می گویم و بس. به اینجا که رسید فرمود حاشا کرد معاذالله، حاشا که من چنین کنم، فصل علی محمد و آله، اللهم صل. عجیب است عزیزان و ملاحظه می فرمایید که چیه این مضامین دعا شریف. انشاءالله ادامه موارد فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه دعا رو پیگیری میکنیم و تقدیم خواهیم کرد به حول قوه الهی. میخواهیم ما هم دست بلند میکنیم خدایا طعم ناب به این دعا وجود و مبارک امام رو به همه ما بچشان، توفیق معرفت و شناخت صحیفه مبارکه و این ادعیه نورانی رو بهره و روزی ما بگردان، توفیق عمل کردن به مضامین نورانی سخن امام رو بهره و نصیب همه ما قرار بده.